أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب. نکته ای که در این قسمت محل بحث ماست تقریب به استدلال صحیحه زرار است که جلسه قبل خوندیم و در این جلسه انشاءالله باید تکمیلش کنیم. در حلقه ثانی مرحوم شهید صدر به تفصیل در باب استدلال به این حدیث حرف زده و صحبت کرده و در سه جهت مطالب نسبتاً کامل و جامعی رو جهت استخراج مدلول این حدیث بیان کرده. اما ما در این مجال فقط به اون لباب مطلب مشغول میشیم و بیش از این دیگر چون بحث کلیدی و اساسی نیست نمیپردازیم. دوستان رو حواله میدیم برای تفصیل بیشتر به حلقه ثانیه. میشود عرائض رو در چند بند خدمت دوستان عزیز مطرح کرد، مشخصا چهار بند رو میشود اینجا ذکر نمود برای تبیین مطالب و مباحثی که به عنوان تقریب استدلال میشه گفت. ببینید نکته نخست و بند نخست تقریب استدلال این است که امام در فرض شک در وقوع حدث که با تعبیر نوم یا خفقه ازش یاد شده با تمسک به استصحاب آمدن حکم کردند به بقای وضوع و گفتند در مواقع شک در نقض وضوع وضوع خود رو باقی بدان. و نکته این است که این حکم به بقا رو بر اساس جمله ای بیان کردند که مشتمل بر قاعده استصحاب لا تنقض الیقین ابدا بالشک. این نکته اول که امر پیچیده ای نیست. پس حکم به بقای وضوع شده بر پایه قاعده استصحاب. نکته دوم این است که این قاعده آیا به نحو کلی در این حدیث وجود دارد یا به نحو جزئی و صرفا در فضای طهارت و حدث. مصنف در اینجا می‌فرماید که کبرویت این قاعده استصحاب مورد اشاره رو می‌شود از خود این حدیث استظهار کرد. چطور؟ ببینید امام به استصحاب تعلیل کردند، استدلال کردند برای اثبات بقای وضوع، برای حکم به اینکه وضوع باقی است. این تعلیل امام ظهور دارد در اینکه مبتنی بر یک قاعده عرفی مردم فهمه، یک قاعده عرفی مردم فهم. ببینید اگه نزد طبیبی برید ازش بخواید که برای شما نسخه ای بپیچه و او در نظر داشته باشه، در کنار نسخه نوشتن شما رو هم توجیه کنه، باید توجیهاتی بیاورد که شما بفهمید. مثلا میگه هر وقت خواستی این رو بخوری نباید ناشتا باشی. چرا؟ چون این اسید داره و معدت رو اگر خالی باشه آسیب میزنه. یا مثلا ممکنه به شما بگه این رو حتما باید قبل از غذا بخوری. چرا؟ چون این زود فاسد میشه، اگه روی غذا بخوری ممکن است که دیر هضم بشه و تا وقت هضم فاسد شده باشه. توجیهات طبی از این دست که برای ما قابل فهمه، قابل درکه. شاید اگر بخواد همین رو در این جلسه عالمانه بیان کنه با تعابیر دقیق تری تبیین کنه، اما برای ما تا همین حد و در همین سطح اکتفا میکنه. سلام. خب اینجا هم امام با شخصیتی مواجهند به نام زراره که ما در بحث‌های مختلف گفتیم زراره یک فقیه، جزء اصحاب فقیه امام محسوب میشه. چند نفر هستند که اینها فقها اصحابند، آدم‌های معمولی نیستند. پاسخهایی که امام به اینها میدند حاوی نکات دقیقی است که در بسیاری از موارد نوعی تعلیم اجتهاد محسوب میشه. و همین جهت خیلی مهمه که اون راوی حدیث از امام چه کسی باشه و در چه سطح تزلعی. خود بنده اگر احادیثی رو مثلا ببینم که محمد ابن مسلم نقل میکنه از امام، با دقت بیشتری دنبال میکنم، یا همین زراره مثلا. اینجا امام در توجیه زراره و اینکه چرا باید وضوع و بعد از شک در خفقه نوم یا همون حدث باقی دونست اشاره میکنن به قاعده استصحاب. پس بعد این قاعده استصحاب یک توجیه مردم فهم عرف پسند داشته باشه که امام بخوان با تکیه بر اون ذهنیت عرفی زراره او رو توجیه کنند و متقاعد کنند. همونطور که دوستان من در جلسه قبل هم حضور داشتند و مستحضرند، ما عرض کردیم که این حدیث زراره هرچند مستند ماست در مقام استدلال بر استصحاب یا امثال این حدیثی که بعدن میاد، اما اینجور نیست که استصحاب هیچ سابقه و ریشه اقلائی نداشته باشه. شما اگر خوب به خودتون مراجعه کنید رگه ها و ریشه هایی از استصحاب رو در درون خود میابید و در زندگی اقلا میتونید رصد کنید. و حتی برخی میگن که حیوانات هم به فطرت الهیشون استصحاب میکنند و بر اساس استصحاب مشی میکنند. لذا امام در این حدیث شریف اون ذهنیت عرفی مخاطب رو به کمک میگیرند برای اینکه توجیه کنند علت حکم به بقای وضوع را. بر همین اساس ما باید بگردیم دنبال اون استصحابی که در ذهنیت عقلا مرکوزه ریشه داره تا بتونیم این استصحابی که مورد استدلال امام هست رو بشناسیم که آیا استصحاب کلیست در همه شؤون یا استصحابی است محدود به حوزه حدث و طهارت. مثلا در ذهنیت عقلا اون استصحابی که ریشه یافته در قالب یک قاعده کلیست و نه یک قاعده محدود به وضو مثلا، به طهارت مثلا. عقلا در همه امور خودشون به استصحاب فی الجمله اعتنا دارند. مثلا شما اگر میوه ای رو در منزل تهیه فرموده باشید بعد گرسنه بشید، چون در ذهن شما این است که این میوه هنوز باقی مانده، میرید سراغ این میوه در یخچال و قصد میل اون رو میکنید، با اینکه ممکنه اون کسانی که در منزل باشن پیش از شما خدمت این میوه رسیده باشن، اتفاقی که واسه باباها کم نمیفته. گاهی خودش خریدی میکنه که اصلا لب بهش نمیزنه، بچه ها نمیذارن چیزی تش بره. خب این استصحابی که ناخودآگاه در شما هست، یا اگر کالایی رو خریده باشید معمولا تا وقتی تذکر ندن که این کالا در منزل تمام شده اقدام به خرید مجدد نمی کنید. یه واقعیتی است، حس میکنه هنوز شکر هست، هنوز قند هست در منزل، چای باقیه در منزل. ما ذهنیتمون در قیاس با استصحاب یک ذهنیت کلیست. از همین نقطه جناب آقای صدر علی الله مقامه میخوان استفاده کنن که این استصحاب موجود در حدیث زراره هم یک استصحاب کلیست، چون اشاره است به یک ذهنیت عقلایی برای توجیه مخاطب. در اون ذهنیت استصحاب به شکل کلی مرکوزه، پس امام هم در واقع به یک امر کلی در این حدیث اشاره می فرماید. نکته سوم، بله بله، بله، خب مورد مخصص نمیشه، بله، همیشه کلام در مورد صریحه، همیشه باید کلام رو شامل مورد دانست، نمیشود مورد رو از تحت کلام بیرون برد، اما در این حال هیچگاه مورد مخصص نیست. نکته سومی که در این بخش از عرایضم باید خدمت دوستان عرض بکنیم راجع به این الف و لام است که در الیقین و الشک ملاحظه می‌فرمایید. لا تنقض الیقین ابدا بشک. با توجه به اینکه ما این رو حمل کردیم بر اون قاعده کلی مرکوز در ذهن، باید الف و لامش و الف و لام رو جنس تلقی کنیم، لذا نمی شود مثل برخی این الف و لام رو حمل بر عهد ذکری کنیم و اشاره کنیم به خصوص اون یقینی که به وضوع تعلق داشت و شکی که در این وضوع پدید آمد. چون وقتی قاعده کلی شد، طبیعتاً به فراخور این قاعده کلی باید الفاظ موجود در این حدیث رو توجیه و تحلیل کرد. لذا ایشون تصریح میکنند که این الف و لام الیقین و الشک الف و لام جنس و مختص و محدود به یقین و شکی که در فضای طهارت و عرض بکنم حدث قابل طرح نیست. آخرین نکته‌ای که اینجا میخوام اشاره کنم راجع به سند حدیث موجود هست که صحیح محسوب میشه و از احادیثی است که از حیث سند کاملا مورد اعتماد هست. اون سه نکته دلالی رو اگر با این صحت سند که چهارمین نکته ماست جمع بزنید، اینجاست که استدلال به حدیث تمامه. صحت سند بر این اساسه که تمام رجال سند امامی عدل ضابطند و هیچ کدام مبتلا به هیچ ضعفی نه از حیث مذهب، نه از حیث عدالت و نه از حیث ضبط نیستند. بنابراین ما میتونیم خیلی راحت بر پایه حجیت اخبار صحیح قاعده کلی استصحاب رو از دل این حدیث بیرون بکشیم. اما خب مناقشات پیرامون این حدیث زیاده و عمدتاً برمیگرده به دلالت این حدیث که بحث ما فعلا حوصله اینجور تفصیل ها رو نداره. و تقریب الاستدلال انه یعنی امام حکم به بقاء الوضوء مع الشک فی انتقاض الوضوء، ضمیرها رو حواستون باشه، تمسکن بالاستصحاب، با تمسک در استصحاب. این نکته اولی بود که ما از خارج گفتیم. گفتن که وضوء باقی است با شک در انتقاض این وضوء با تمسک به قاعده استصحاب. تمسکن میشه مفعول لعجله حکم، حکم امام تمسکن بلستد، یعنی مفعول لعجلش میشه تمسک، با تمسک به استصحاب. و ظهور و تعلیل نکته دومه. تعلیل ظهور داره، این که تعلیل میگه همون استصحابه، لا تنقض الیقین آمدن به شک، در این که این تعلیل به یک امر عرفی ریشه داره در ذهنیت عقلا اشاره دارد. این فی رو شما متعلق به ظهور بگیرید، ضمیر کونهی رو هم به تعلیل برگردونید. ظهور تعلیل در این که این تعلیل بر پایه یک امر عرفی مرکوز در اذهان عقلاست. مرکوز معمولا راجع به اون دانسته های عقلایی میگن که مورد غفلت عقلاست، یعنی خود ممکنه ملتفت نسبت به اون نباشند و باید دقت و هوشیاری به خرج بدن تا این دانسته رو از سطح ناهوشیار ذهن به سطح هوشیار بیارن. به این جور ذهنیت ها، به این جور گزاره های ذهنی مورد غفلت اما مورد عمل عقلا میگن چی؟ میگن مرکوز. به این شکل مثلا علم ارتکازی عمدتاً به اون دانسته ای گفته میشود که مورد غفلت خود شخص عالمه. خیلی از ماها به خیلی از قواعدی که بر زندگی موسایی انداخته التفات نداریم اما ناخودآگاه طبقش عمل میکنیم. سیرهای عقلایی معمولا از همین دسته. قواعد منطق معمولا از همین سنخه. کسی که واضع منطق بود کارش این کارش این بود که می آمد این گزاره ها را از سطح ناهوشیار و مورد غفلت ذهن بیرون می کشید، مورد التفات و توجه و هوشیاری قرار می داد. بر همین اساس علم منطق رو تدوین کرد. یقتضی میشه خبر ظهور، میشه خبر ظهور. یقتضی کون الملحوظه، اقتضا میکند که ملحوظ در این تعلیل کبرای استصحاب مرکوزه باشه. مرکوزه صفت چیه؟ کبراست. مرکوزه صفت کبراست، اون کبرایی که ریشه در اذهان مردم دارد به شکل کبروی، به شکل قاعده کلی. لا قاعدتون مختصتون به باب الوضوء، نه اینکه قاعدهی باشه مختص و محدود به باب الوضوء. در چاپ های ما با نداره اول باب، اگه در چاپ های شما داره حتما خب همون درسته و چون قاعدتا باید داشته باشه با یک با میخواد ما شما داره باید بنویسید مختصتون به بابل وضوع، حتما باب باید باشه قبل از باب. مختصت و بابل وضوع این تعبیر در عربی مرسوم نیست به این شکل بچه، یعنی نیاز به زحمت داره، قطعا باید باب باشه تا اون فصاحت کلام حفظ بشه. فیتعین حمل اللام فی الیقین و الشک. این هم نکته سومی است که ما از خارج گفتیم. پس متعین است که هم کنیم لام رو در الیقین و الشک علل جنس، بگیم که الف و لام جنسه. لل عهد، عهد چی؟ ذکری. لل عهد الیقین و الشک فی باب الوضوء خاصتن، صرفن فقط. وقد تقدم في الحلقة السابقة، چی تقدم؟ تفصیل الكلام عن فقه، یعنی فهم. فقه یعنی فهم عمیق، فهم خوب میگن فقه. عن فهم فقره، فقره در لسان فارسی تلفظ میشه اما درستش فقره است. عن فهم فقره الاستدلال، فهم اون فقره ای که مورد استدلاله. منظور چه عبارتی است؟ لا تنقض اليقین ابدا بالشک. و تقریب عطف بر فقهه، و تقریب دلالت این فقره، و اثبات هم باز عطف بر فقهه و اثبات کلیت این فقره که یک قاعده کلیست. چون قبلا گفتیم استصحاب جزئی به عنوان قاعده مختص به باب طهارت به درد ما نمیخوره، و اگر هم اثبات بشه قاعده فقهی محسوب میشه نه قاعده کلی به عنوان عنصر مشترک. خیلی خوب، روایت دوم روایت رعاف هست. روایت قبلی روایت نوم بود، این روایت روایت رعاف. در روایت رعاف ما راجع به خون دماغ میخواییم بحث بکنیم. رعاف به خون بینی میگن، لذا در چاپ‌های ما که نوشته روایت و دم رعاف، این دم اضافه است. خود رعاف اصلا توش دم نهفته است، نیازی به تکرار نداره. منتها به حسب اینکه در روایت تعبیر دم رعاف آمده، اینجا هم فکر کرده که باید حتما یه دم بیاورد. حالا این دقت‌های ادبی من خیلی دوستان به دیده تسامح بنگرن، بعضی میگن خیلی ملا لغتی میشید، و از این جهت که به هر حال اینها رو از همین حالا اگر در خودتون جا بندازید که ظرافت‌های ادبی رو تعمیق بدید، یواش یواش ناخودآگاه حتی متوجه میشید خطبای عرب غلط میگند و تعابیر اشتباه به کار میبرن. ما در امتحانات شفاهی معمولا کسانی که عرب زبان هستند در مناطق جنوب وقتی خدمتشون برسیم بیشترین اشکال رو در روحانی الفاظ میبینیم دارند. این واقعیتیست، معمولا از این ناحیه نقطه ضعف دارن، چون عادت کردن از بچگی از بد و طفولیت به غلط خوندن، بعد هم که این کتاب ها رو خوندن اون ذهنیت بچگی رو تصحیح نکردن و همین جور مونده. بذار من دوستان خودم بارها گفتم حتما اون کلماتی که در فارسی استعمال میشه و ریشش عربیه رو دو مرتبه به معاجم مراجعه کنیم و دو مرتبه بازخوانی کنیم. اینا معمولا غلط در ذهن ما ثبت شده و ما هم وقتی که نگاه میکنیم چون برامون لفظ آشنایی است دیگه مراجعه نمیکنیم به معاجم. همینجور غلط هم این رو در تعابیر عربی، در دعا، حتی در نماز هم ممکنه به کار ببریم. خب این حدیث شریف رفقا مشتمل بر شش بخشه که اتفاقا این هم باز راویش جناب زراره است و چون فقیه بوده فقط مسئله مورد ابتلاء خودش رو مطرح نمی کرده، هی رفته فروع ساخته و از امام پرسیده تا شش فرع فقهی، شش سوال فقهی بحث رو پیش برده. برای اینکه اگر کسی مراجعه کرد و یکی از این فروع مورد سوالش بود بتونه پاسخ بده. این خصوصیت روات فقیهه که فقط مشکلات شخصی مربوط به زندگی خودشون رو مطرح نمی کنن، بلکه میخوان فقه یاد بگیرن. ما این شش بخش رو از روی کتاب خط به خط میخونیم، ترجمه میکنیم، یک مقدار هم در بعضی از قسمتها نیاز به دقت و توجه داره، عبارت کمی ثقیله، بعد وارد فقه الحدیث میشیم و ببینیم که چه جور میشود این حدیث رو برای اثبات استصحاب به کار برد. از روایت ثانیت و هی روایت اخرى لزرارت کما یلی، روایت دیگری است برای جناب زراره. شش قسمت دارند. یک، قلت و خدمت امام عرض کردم، کی میگه؟ زهر. اصاب صوبی دم و رعافن، اصابه کرده به لباس من خون بینی. گفتم رعاف به معنای بینی نیست، معنی خون بینیه، لذا این تعبیر دم و رعافن تعبیر تسامحیست. این یا باید دمون رعافون باشه، یعنی رعاف رو به عنوان صفت یا عطف بیان مثلا بیاریم، یا باید مثل بعضی از نسخ روایی علل الشرایع مثلا که این حدیث درش هست، دمون من رعاف به این شکل باید ذکر بکنیم، خونی از خون بینی، قطره ای از دم بینی که انه، برحال به این شکل درست نیست. او اضافه بیانیه، مگر اینکه اضافه بیانیه بکنی اونم توجیه بدی نیست. متوجه اضافه بیانیه جزو اضافه های قلیله، کمه، کم استعمال در لغت عرب، متوجه اینم باز برحال توجیه است. دمی که عبارت باشه از رعاف خوبه. او غیره، این تعبیر او غیره در چاپ های ما تو پرانتز گذاشته چون تو خیلی از نسخ نیست، مثلا در استبصار یادم هست نبود، در تهذیب بود موقعی که نگاه میکردم، موقعی که نویسنده هر دو یکی شیخ طوسیه، اما اینجا آورده بود اونجا نیورد. ظاهرا نباید باشه چون بعد میگه او شیئون من منین، این مقدار بعد از غیره بخواد مثلا شیئی از منی رو دو مرتبه مطرح بکنیم قشنگ نیست، فصیح نیست. او شیء من منی، منی هم که خب واسه آقای معلومه دیگه توضیح نمیخواد، میگه به لباس من قطره خونی یا منی چکیده بود. فعلمتو، علمتو یعنی نشان گذاشتم، نشان کردم، شاید ترجمه قشنگ تری باشه، نشان کردم اثر یعنی موضع، موضع این دم را نشان کردم، مثلا گوشه آستینم بود، حواسم باشه اینجاست. تا کی نشان کردم؟ الا ان اصیب، تا اینکه بپاچم، الا ان اصیب له الماء، تا اینکه بریزم بپاچم لهو یعنی لئین دم الماء. این اصیب رو بنای آبریختن بگیرید، اما نه آبریختن به قصد تطهیر، آبریختن به قصد این که این موضع معلوم باشه تا سر فرصت شسته بشه. این خود این لکه آب جارو دیگه نیاز نیست که شما با چشمتون مثلا یا با ذهنتون حفظ بکنید، یه قطره آب می‌ریزید، رنگ لباس تغییر میکنه، تا سر فرصت در بیاری اون تیکه رو که خیس شده بشورید و آب بکشید. به این معنا بگیرید تا حدیث مشکل دلالی پیدا نکنه. خب بله دیگه، حالا اجازه بدید هم میخونیم. فعلم تو اثرهو، نشان کردم تا اینکه آب بهش بریزم، بعد میگه فعصب تو، پس ریختم، آب ریختم و عصب تو، و حضر تو صلات، بعد هم وارد نماز شدم، و نسیت و انبه صوبی شیئن، اصلا یادم رفت که ما اینجا خیس کرده بودیم که بعدم بشوریم سر فرصت، درست؟ و نسیت و انبه صوبی شیئن، فراموش کردم که لباس من نجاستی داشت، و صلیت و نماز رو خوندم، ثم اینی ذکرت و بعد از آله، سپس یادم آمد که ما آبی ریخته بودیم که آب بکشیم، اما خب این کار انجام ندادیم. قال تعید الصلات و تغسله، نماز تو اعاده کن و تغسل اون ثوب را، اون ثوب را، لباست هم بشور. خب میبینید که اینجا سخن از نجاست منسیه است، نجاستی که فراموش شده. فتوای فقها هم همینه، اگر کسی بداند لباسش نجس شده اما فراموش کنه، وارد نماز بشه، بعد از نماز یادش بیاد، اینجا نماز رو باید اعاده کنه و این نجاست معفو نیست. در بخش دوم میگه قلت و فانی لم اکن و ایت موضعه، یک فضل دیگری ذکر میکنه، میگه من ندیدم موضع این خون کجا بود و علم تو انه قد اصابه و دانستم که این دم قطعا اصابت کرده به صوب. اصابهو ها به چی برمیگرده؟ صوب. همونطور که موضعهو به چی برمیگرده؟ به دم. فإني لم أكن رأيت موضع الدم وعلمت أن الدم قد أصاب الثوب، به ثوب اصابت کرد. فطلبته، طلبت این جستجو کردم، طلب یعنی جستجو اینجا. فلم أقدر علی، قدرت نیافتم بر این دم، یعنی پیدا نکردم این دم را. فلما صليت وجدته، وقتی نماز خوندم پیداش کردم. قال امام فرمودند تغسله و تعید الصلاه، این حکم قبلی اینجا هم فرمودند، لباستو میشوری نمازتو هم اعاده میکنی. ببینید در فرض قبل سخن از نجاست منسیه بود، اینجا سخن از نجاست معلوم بل اجمال، نجاست معلومه بالاجمال، چون میدونه قطره خونی رو لباسش چکیده اما نمیدونه کجاست. پس اصل خون قطعا هست، کجا نجس شده نمیدونه. فتوای فقها هم همینه، اگه شما بدانید اجمالا لباستون نجس، حق ورود به نماز رو نخواهید داشت. خب بخش سوم که این بخش یکی از مواضع استدلال به حدیث رعافه، میگه قلت و فان ظننت، اگه گمان بردم ان اون دم قد اصاب ثوب را، مشخص دیگه ضمائر پیداست، خون اصابت کرده به لباس، و لم اتیقن ذلک، گمان بردم اما یقین نکردم، ذلک به چی برمیگرده؟ اصابه. فنظر تو، نگاه هم کردم، فلم ارشیان، چیزی ندیدم. دو تا احتمال اینجا هست. اینکه میگه نظر تو فلم ارشیان، به جهت اینکه ندیده یقین کرده که نجاستی اصابه نکرده، این یه احتمال. یا اینکه نه، درسته که گشته و ندیده، اما در این حال این نیافتن رو به حساب نبودن نذاشته، به مقتضای اون قاعده مسلم که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوضوع. اینجا دو فرض در قضیه مطرحه که انشاءالله در وقتی که میخوایم استدلال کنیم به این فقره مورد توجه قرار میدیم. این فلم ارشیان پس میتونه به دو معنا باشه، اینکه یقین کرده که اون نجاست نیست، و اینکه همچنان در شک باقی مونده هرچند که ندید. ثم صلیت و فرأیت فیه، بعد که نماز خوندم اون قطره دم رو در نماز دیدم. قال، اینجا می فرمایند که تغسله، لباستو بشور، ولا تعید الصلا، اما نماز اعاده نکن. خب ببینید اینجا تفصیل دادن، مثل قبل نیست، میگن که شستن لباس واجبه چون الان یقین کردی که اصابه کرد، اما خب اعاده صلات دیگه واجب نیست. این رو ما بعدن میتونیم به این شکل فرض بکنیم که نماز در نجاست مشکوکه بوده، نماز در نجاست مشکوکه بوده. خیلی وقتا این قضیه پیش میاد در خیلی از بحث‌هایی که انشاءالله خود در خود فقه هم اساسا علما گفتند، چیز جدیدی نیست. در فقه میگن که هرگاه نجاست مورد شک واقع شد و بعداً کشف شد، نمازی که در نجاست صورت گرفته نیاز به اعاده نداره. فتوای فقها هم همین. خب قلتو ولی مزالک، ببینید فقیه که باشه راوی از علت سوال میکنه و همین دست ما قاعده اجتهادی میده. اگه او این لمه را نمیگفت با اون فقره مورد استدلال نمیرسیدیم. چطور اینجور شد که نماز اعاده نمیخواد؟ قال لأنک کنت، اینجا شاهد بحث ماست، چون تو بر یقین بودی، کنت علی یقینه، من طهارتک، از ناحیه طهارتت یقین داشتی، ثم شککت، سپس شک کردی، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، این که بخوای نقض بکنی یقین را به شک هرگز شایسته تو نیست. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، ابدا هم قید ینبغی باشه قشنگتره، شایسته تو نیست هرگز که بخواه یقین تو با شک نقض کنی. خب اینم بخش چندم. سوم معنا قشنگ داره، استظهار عرف
نقض ابدی
شایسته نیست برای تو اینکه نقض ابدی کنی یقین را به شک. میپسندی چون اینجا معنا
برای تو شایسته نیست هیچ وقت یقین شک رو مثلا
ابدا جزء اعداد عمومه، اینجا معنای درستی نمیده. حال دقت بکنید متوجه میشید. خب چهارم، حتی که من میگم چهارم غلطه و بگم الرابعه تو، چون الرابعه تو صفت فقره محذوفه، الفقره تو رابعه تو، متعالی ما دیگه خودمونی با شما داریم میگیم. قلت گفتم فانی قد علمت انه قد اصابه، من دانستم که این دم اصابت کرده به لباس، ولم ادر اینه و اما ندانستم به کجا اصابت کرده، فاغسله پس میشورم. حالت سوالی بخونید که کار با جواب امام هم برسه. فاغسله یعنی بشورمش، یه همزه در تقدیر بگیریم قضیه حله، لباسو بشورم. که انه از امام سوال میکنه که حالا که من نمیدونم این دم کجاست، کل لباسو بشورم، خب این زحمتی بر من، احتمالا اینجور میخواد سوال بکنه، یعنی سخن از شستن همه لباس. ادبیات در اون اعصار ضعف داشت، الان شما نبینید که توان بیانتون خیلی قوی تر از اون زمان بود، ادبیات نگارشی در اون زمان خیلی ابتدایی بود، لذا خیلی وقتها بیان روات دچار ضعف بود در ترسیم واقعیت قضیه، به جهت اینکه اصلا خود نگارش پدیده چندان آشنایی برای عموم نبود و سالها هم خلفا از نگارش مطالبی غیر از قرآن منع کرده بودند و به نوعی می شود گفت از زمان امام باقر تازه این قضیه تا حدی رونق گرفت بین روات، لذا اینها جزو اولین نگارش های غیر قرآنی اصحابه، طبیعی است که خود ضعف داشته باشه. خلاصه مورد سوال این است که آیا من کل لباسو بشورم حالا که یه قطره یه جاش شکیده، یا مثلا کافی بنزی یه قطره گوشش رو بشورم بیام انشاءالله همینجا بوده که من شستم. امام فرمودن که تغسل من ثوبک، میشوری از لباست، نه همه جاشو، الناحیه التي ترى، یعنی معتقدی انه قد اصابها، اون دم اصابت کرده به این ناحیه. خب واقعیت هم همینه، من یقین دارم لباسم نجس شده، خب این قطعه اما نمیدونم کجا چکید، میدونم هر جا چکیده باشه خارج از این محدوده یه سمت راست لباس نیست، اصلا به سمت چپ نمیتونست بچکی. امام فرمایه که همون محدوده رو که یقین داری از اون محدوده خون خارج نیست بشور. اینجا باز مستندش چیه؟ استصحابه. ببینید در استصحاب شما همونطور که استصحاب طهارت میکنید استصحاب نجاست هم باید بکنید. میاد استصحاب میکنید نجاست لباس را تا وقتی که اینقدر بشورید که یقین کنید خون هر جا که بود پاک شده و الا لباس محکوم به نجاست. اگر از اون ناحیه‌ای که میدانید خون از این ناحیه خارج نیست یک قطره به اندازه موضع یک قطره هم شسته نشه لباس شما به حکم استصحاب محکوم به چیه؟ نجاست. چون که همون نقطه محل اصابه نجاست بود. تقسل من صوبک ناحیه التي ترى معتقدی ان این دم اصابت کرده به اون ناحیه حتی تکون علی یقین من طهارتک تا یقین کنی که لباست پاک شده. ببینید این در واقع فقره دوم صحیحه قبلی زواره رو میخواد مورد اشاره قرار بده. اونجا که این فرمود و انما تنقضه به یقین آخر، تو یقین داشتی که به بدنت نجاست ریخته، این یقین تو به نجاست پاورجاست، وقتی یقین دیگری جاش بنشینه تنقضه به یقین آخر، مصداق همون الان حتی تکون علی یقین میشه یقین دومی که میخواد ناقض اون یقین اولی باشد که در حدیث با تعبیر علم تو انه قد اصابه گذشت ناقض اون. خب الخامسه تو فقره پنجم قلت فهل علی ان شککت، آیا بر عهده من است اگه شک بکنم فی انه اصابه شیئون، شک در چی کنم؟ در این که این فی متعلق به شککتوست، در این که اصاب این صوب را می شود ضمیر انه رو شأن گرفت می شود به صوب زد، ان این صوب اصابه، به هر دو میتونید شما معنا کنید این ضمیر اصابه این صوب را چیزی یعنی نجاستی، ان انظره چه مبتدای مؤخر، علیه خبر مقدم بود، ان انظره میشه چی؟ مبتدای مؤخر. آیا بر من واجبه که نگاه کنم فیه یعنی در صوب؟ به تعبیر دیگه سوال از فحص میکنه، اگر شک بکنم لباسم نجسه یا نه آیا فحص از نجاست لازمه یا خیر؟ پس هل علیه، علیه شد خبر مقدم، ان انظره مبتدای مؤخر، فی انه اصابه شیئون هم شد متعلق به شککت. قال لا، امام فرمایند نه، الان فقها هم میگن فحص از نجاست واجب نیست مگر اینکه کسی بخواد از اون دودلی و تردید و از اون دغدغه نجاست خلاص بشه، با یک فراغ بالی مشغول عبادت بشه. خب اگه این به وسواس منتهی نشه اشکال نداره. ولکن نه که، اما تو انما تورید این از تو جزی نیست که میخوای ان تو ذهبه این که ببری از شک، شک را، شکی که وقع فی نفسک واقع شده در درون تو، تو دنبال این هستی که این شکی که در درونت افتاده زائل کنی، تو ذهب از بین ببری. خب اینجاست که نگاه کن، به تعبیر دیگه شرعاً موظف نیستی به این کار، اما اگر میخوای اون تردید و شکت برطرف بشه بعدن دیگه اعصابت خورد نشه میتونی نگاه کنی. خب خیلی از ما این کار انجام میدیم، احساس بکنیم خونی چکید به لباسمون، یه نگاهی نظری میکنیم که فردا یه وقت چشمون نخوره به این لباس این خونو ببینیم، بعد دیگه حالا به وسوسه بیفتیم که خب من دست خیس به این مالیده بودم، فلان جا که خیس بود خوابیده بودم، با این مثلا لباس نماز خوندم، خیلی کارهایی کردم که منوط به طهارتش بود. بذار همین الان نگاه کن که اون دغدغه از دلت بیرون بره، ولی وظیفه شرعی نداره. حتی خب بعضی از فقها میگن فحصه یسیر واجبه، نگاه سطحی اگر بشه کرد و قال قضیه رو کن نگاه بکنید و بس. من که فحص سخت باشه و اون دیگه
فحص یسیر
اصلا فحص
نیست،
فحص یسیر در همین نگاه نظر به این شکل. از ساده ستو میشه چندوم؟ ششم. معلومه که بلدین ها. قلتو این رعی توهو فی صوبی، اگر من این دم رو در لباسم دیدم و انف صلاح، در حالی که نماز میخوندم، در حال نماز الله اکبر گفتی، معمولا اونجا ذهن آدم خیلی متمرکزم میشه، اینجور نیست؟ یعنی خیلی از چیزهایی در حالت غیر نماز انسان به ذهنش خطور نمی کنه، در حالت نماز تازه چون ذهن فارغ میشه به ذهن انسان میاد. میگه من همین که مشغول نماز شدم، در حالی که انف الصلاح، رأی تو اون دم را در لباسم. خب چه کنم؟ اما می فرماین که تنقض الصلات و تعید، نقض میکنی، میشکنی نمازت رو و اعاده میکنی. اذا شککت فی موضع من ثم رأیت. پاسخ امام دو بخشیه، این تنقض میشه بخش اول، و این لم تشک که بعد میاد میشه بخش دوم. دو بخش الف رو بداره. در بخش الف میگن نماز رو نقض میکنی و اعاده میکنی نماز رو، تعید، زمانی که شک بکنی در موضعی، در موضعی از صوب من، به چی برمیگرده؟ صوب. ثم رأیت این دم را، ضمیر منه رو به صوب بزنید، ضمیر رأیته رو به دم، خون، به اون شیء نجس، چون اوقات از اون دم با شیء تعبیر شده. خب این که مشخصه، من لحظه‌ای که میخوام نماز بخونم باید با طهارت وارد نماز بشم. حالا بنده الان وارد نماز شدم، بعد میبینم که وسط نماز لباسم مثلا مبتلا شده به نجاست غیر معفو در نماز، اینجاست که نماز رو باید بشکنید و بشورید، بعد نماز اعاده کنید. و این لم تشک، اما اگه شک نکردی، ثم رأیته رطبا، شک نکردی، سپس دیدی اون دم را تازه، رطب یعنی تازه، خیس مشخص قطره خون، قطعت الصلات و غسلته، نمازت رو قطع میکنی، اینو میشوری، ثم بنیت علی الصلاه، سپس دو مرتبه نمازت رو ادامه میدی. این قطع نمازی که اینجا میگه غیر از نقض نمازی است که بالا گفت، نقض میشکنی، اما این قطع یعنی یک لحظه متوقف میکنی، آب میکشی و بعد هم ادامه نمازت رو انجام میدی، البته به شرط اینکه طرف نیازمند به تکلمی یا حرکتی که او را از جهت قبله بخواد منحرف بکنه نداشته باشه ها، و الا این که بخواد مثلا بره تو آشپزخونه و بشو و بعد بیاد مثلا ولا با ادامه نماز رو بخونه، نه اینجور نیست. یک حدیثی من یه یادداشت کردم از کتاب وسائل الشیعه مربوط به حلبی، صحیح حلبی از امام صادق، میگه سألتو عن الرجل یصیبه الرعاف، سؤال که هم از شخص که بهش خون دماغ ریخته، ببینید یصیبه الرعاف، دمو اصلا نمیاره، همونطور که قبلا گفتم دم نباید بیاد، یصیب و هو فی الصلاه، در حالی که این در نمازه، مشغول نماز بود، یه قطره از بینیش روی لباسش میچکه، چه بکنه؟ فقال این قدر علا ما این اندهو یمینن و شمالن، اگه یه آبی دم دستش بود، حالا یا راست یا چپ، او بین یده یا جلوش بود، روبروش بود اینجا، و هوا مستقبل القبله، رو به قبله هم بود به این شکل، فلی یقسله، اینجاست که میشوره اون موضع اصابت دم رو، سمل یسل ما بقی من صلاته، ادامه نمازشو میخوره. و این لم یقدر علا ما این، اگر نتونست آب پیدا کنه، حتی ینصرف به وجهه، بخواد از قبله منحرف بشه، او یا تکلم، یا لازمه حرف بزنه، با کسی صحبت بکنه، آبی از کسی بخواد، فقط قطع صلاته، نمازشو اینجا قطع میکنه، میشکنه. یعنی این در وسائل الشیعه از جلد 7 صفحه 239 که میتونه برای فهم این تیکه عبارت به کمک دوستان بیاد. ثم بنیت علی الصلاه، سپس ادامه میدی نمازتو، بنیت علی الصلاه، نماز این لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، تو نمیدونی شاید یه چیزی بودی که اوقع علیک بر تو افتاده، یعنی انگار همون لحظه چکیده. فرق این فقره دوم، بخش دوم جواب امام با اون فقره نخست جواب امام همینه. در فقره نخست از ابتدا با شک داخل نماز شد، بعد خون رو دید، ظاهر این است که این همون خونی بوده که قبلا شک داشت، پس معلومش از اول نماز با او بوده تا الان. لذا اینجا می فرماید نماز تو بشکن دو مرتبه بخون بعد از این که تطهیر کرد. اما در فرض بعد طرف با شک وارد نشده، فلبداها یک قطره خون تازه روی لباسش دیده که احتمال میده همین الان از جایی چکیده. اینجاست که امام میفرمایند که نماز تو نمیخواد بشکنی، اگه آبی دم دست هست آب بکش، ادامه نماز رو بخون. لأنک لا تدری لعله شاید، این دم چیزی بوده که اوقع افتاده بر تو، بر لباس تو. فلیس ینبغی، پس شایسته نیست ان تنقض الیقین بشک. باز دو مرتبه اینجا امام به یک فقره ای اشاره میکنند، به یک تعبیر اشاره میکنند که میتونه مورد استدلال ما در بحث استصحاب واقع بشود و این رو باز باید ان شاء الله بحث بکنیم. با توجه به این دوستان من حواسشون باشه، ما باید در دو بخش به این حدیث رعاف بپردازیم، یکی در اون فقره سوم، یکی در این فقره ششم. خب نکاتی هم در این حدیث هست که من به جهت اجمال مبنای ما در مباحث سطح بهش نمی پردازم، مال بحث های مفصل تریست که مال خارج مثلا به حساب بیاد. فقط یک دو تا تذکر ریز بدم. این جمله‌ای که امام برای امر به مخاطب استفاده کردن در اصول تحت عنوان جمله خبریه مستعمله در مقام طلب میبینید. این جمله که امام به کرات در این حدیث فرمودن تغسلو تویدو، اینا جملات خبری است مستعمله در مقام طلب ظهور در وجوب داره، انشاءالله بحثشو در کتاب های دیگه خواهید دید، در مبحث خود حلقات هم به این مطلب اشاره شده. نکته بعدی هم این است که گاهی اوقات خود امام قیدی رو در لابلای فرمایششون به حکمی که ذکر میکنند میافزاید. ما که اهل فنن میتونن این قیود رو بفهمن هرچند امام تصریح نکردن. مثلا میگه که لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، تو که خبر نداری شاید چیزی بود. از همین معلوم میشه اگه شما یک خون تازه در لباستون دیدید، وقتی میتونید نماز رو نشکنید و با شستنش ادامه نماز بدید، که حداقل احتمال بدید این خون همین الان از یه جا چکیده، ولی یقین داشته باشید این خون مربوط به قبل از نمازه، اینجاست که این حکمی که امام در بخش دوم میگن شامل حال شما نخواهد بود. نکات ریزی است که فقیه باید متوجه باشه. و تشتم لحاظ روایه علا ستت اسئلت من الراوی، جواب زواره ما اجوبتها من الامام، از ناحیه امام علیه السلام. و موقع الاستدلال، اون جایگاه و موضع استدلال چیه؟ موقع الاستدلال ما جاء فی الجواب على السؤال الثالث و السادس، سوم و ششم. غیر اننا سنستعرض، الا اینکه ما به جای اینکه فقط به این دو موضع بپردازیم متعرض خواهیم شد فقه اسئله ششگانه را و جوابهای این اسئله را جمیعا. لما لذالک، از این جهت که برای این فقه هست، این زالک میخوره به فقه فهم. من بیان مال الفقه، برای این فهم هست از تعمیق فهم اون دو موضع استدلال از روایت. یعنی اگه ما این شش موضع رو خوب بفهمیم، میتونیم اون دو موضع رو که محل استدلال هست عمیق‌تر بفهمیم. پس من داخل بیان مال ذالک موضع الاستدلال همیشه موضع سوم و ششم. من یک تیکه دیگه هم اضافه کنم و بحث رو جمع کنم. در سؤال اول همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم، سخن از نجاست منسیه بود. در سؤال دوم سخن از نجاست معلوم بل اجمال که هیچ کدوم ربطی به محل بحث ما ندارد. فقط در بخش دومش یه نکته رو تاکید میکنه که حواستون جمع باشه. این که میگه که فطلبته فلم اقدر علیه، معناش این است که اون موضع خون رو نیافتم، اما علم اجمالی باقی ماند و با علم اجمالی وارد نماز شدم. این کنه ذهنیتی داشته که حتما باید یک نجاست معلوم به تفصیل باشد تا طرف ممنوع از نماز باشه. نجاست معلوم به اجمال مخل نماز نیست. او اینکه یه همچین ذهنیتی در وجودش بوده. ففه سؤال الاول یستفهم، طلب فهم میکنه زراره از حکم کسی که علم به نجاسه، نجاسه غلطه، به فتح نون بعد بخونید، علم به نجاست صوبهی، علم داره که لباسش نجسه، ثم نسی ذالک، سپس فراموش کرده این نجاست، و صلا فی صوب، فی به چی برمیگرده؟ صوب، و تذکر الامر بعد از صلا، بعد از نماز یادش افتاد که ای بابا بعد این لباس رو میشست، فقد افتل امامو به وجوب اعادت صلات، گفتن نماز اعاده کن، لوقوع این صلات با نجاست منسیه، و غسل صوبه، غسل اتوبر چیه؟ اعاده، به وجوب غسل صوب، این غسل اتوبر اعاده است، گفتن که نماز اعاده کن، لباست رو هم بشور. و در سؤال دوم سألکی زراره، از کسی که علم به وقوع نجاسه علی‌الثوب، میدونه که نجاست خورده به لباس، ففحص ولم یشخص موضعه، گشت اما موضع اصابت را پیدا نکرد، فلم یشخص موضع الاصابه، موضع الوقوع، اگه بخواید خیلی دقیق بزنید به چی برمیگرده زمین؟ اون وقوع نجاست. فدخل فی الصلاه، وارد نماز شد، به احتمال ان عدم التشخیص، یعنی عدم علم تفصیلی، اینکه علم تفصیلی نداره کجا چکیده، مسوقون یعنی مجوزون، اجازه میده لدخول فسلا معن نجاسه، فکر کرد که حالا که نمیتونه دقیقا ببینه بدون کجاست و قادر نیست موضع وقوع نجاست رو تشخیص بده، میتونه با این علم اجمالی وارد نماز بشه. مادام لم یوسبها، تا وقتی که نیافته، اینجا لم یوسب نیافته، تا وقتی که نیافته است نجاست را با فحص، تا وقتی که گمش کرده میشه باش نماز خون، یه همچین ذهنیتی. ای بخواییم فنی و اصولی بگیم، فکر کرده که علم تفصیلی مأخوذ در اون طهارتی است که شرط صلاته، وجوب اجتناب از نجاست در صلات رفته روی علم تفصیلی به نجاست، بذار علم اجمالی مخل نیست. و قوله فطلبته، قول کی؟ زاره، فطلبته دنبال اون دم گشتم، ولم اقدر علیه، اما نیافتم، انما یدل علی ذالک، دلالت میکند بر همین مطلب. کدوم مطلب؟ بر این که تشخیص نداده است موضع وقوع نجاست را، فقط و فقط دلالت میکند بر عدم تشخیص موضع نجاست. این هم از این. ولا علم به وقوع سر جاشه. ولا یدل علی انه به عدم تشخیص زال اعتقاده به نجاسه، دلالت نمیکنه که او به عدم تشخیص، به عدم یافتن موضع دقیق این نجاست، اعتقادش به نجاست زائل شده باشه. قبلا اشاره کردم واجه به این تعبیر دو تا احتمال هست که شهید بهش میپردازه در وقت خودش. فإن عدم القدرة غیر حصول تشکیک، این که نیافته انسان غیر از این است که شک کرده باشه. فإن عدم القدرة، این که انسان نتواند بیابد تشخیص بدهد موضع اصابت را، غیر از این است که شک بکند فل اعتقاد سابق، در اعتقاد سابق خود. در چاپای ما یه ویرگور اضافه داره که خط بزنید، غیر حصول تشکیک فل اعتقاد سابق، غیر از این است که اصلا از بیخ شک بکن. ولا یستلزم، این عدم قدرت بر یافتن موضع نجاست چی را؟ تشکیک در اعتقاد سابق را. ضمیر مفعولی یستلزمه برمیگرده به اعتقاد، ضمیر فاعلی هم عدم القدره است. فقط افضل امام در اینجا به لزوم الغسل، شستن لباس و اعاده. چرا؟ چون واقع شده نماز با نجاست معلوم بل اجمال، طبیعی است که باید نماز را اعاده کنه. و السلام علیکم و رحمت.